تبریک و تهنیت عرض میکنیم شروع سال جدید شمسی رو و تقارنش رو با خلاص مناسبت هایی که گذشت اعیاد رجبیه و میلاد مسعود امیرالمومنین رو هم باز تبریک و تهنیت عرض میکنیم. تقارن شروع سال با این ایام و این اعیاد رو هم به حال نیک میگیریم، امیدواریم که انشاءالله سال پر خیر و برکتی باشه برای همه ما دوست. و از جهت این هم باز تقارن شروع سال و بهار طبیعی رو با خلاص رجب و شعبان و رمضان که دیگه مکرر عرض شد بودن دوستان سالهای قبل، حقیقتا بهار معنوی انسان سالک محسوب میشه و همونطور که بالاخره بهار طبیعی هر سال یادآور به فعلیت رسیدن خیلی از قوا و ظرفیت ها و استعداد های درونی عالم طبیعت هست، هر سال باید این درس و عبرت رو از بهار بگیریم که خلاص بهار اینجوری آمده، پویایی، نشاط، حرکت، تغییر، رشد، کمال به نوعی هست. هر سال تو بهار باید این درس رو بگیریم که ما هم باید این تغییر و حرکت و رشد و طراوت و شکوفایی و نشاط و حرکت به سمت کمالات، حرکت به سمت ثمر دادن و بالاخره رسوندن به اون حد و مرحله خلاصه میوه های شیرین و گوارا و اینها رو به هر حال باید از بهار یاد بگیریم. شاید به خاطر همین هم هست که قرآن اینقدر اهتمام داره به این مسئله. شاید 15 بار تو قرآن این احیاء زمین تو فصل بهار اشاره شد. خب این نشون میده نکته ای هست درش دیگه که اینقدر مورد اهتمام بوده. حالا یکی دو جا بیشتر کنایه از قیامت و یه جورایی معید و شاهد مثلا برزخ و قیامت و اینها اومده، اما خیلی جواب نه، مطلبه به همین اصل احیای عرض اشاره کردن و شکوفایی و تراوت و حرکت و بالاخره به فعلیت رسیدن ظرفیت ها و قوایی که عرض کردن دیگه. خب هر سال از بهار باید این درس رو گرفت، اما خب تقارن بهار طبیعی امسال با رجب و شعبان و رمضان که یه جورای بهار معنوی سالک محسوب میشه، شاید یه مقدار این رو احتمالش و تأکیدش رو بیشتر کرد برای همه ما که همونطوری که تو سیر طبیعی ما این بهار رو داریم و این شکوفایی و تراوت و حرکت بویایی رو داریم، توی فضای معنوی و اخلاقی و عقلی و ملکوتی ما هم دقیقا همین شکوفایی و تراوت و سرسبزی و خرمی و نشاط و اینها بایستی حاکم باشه و طبق خیلی از عباراتی که در مناجات های ما و در روایات وارده ما در فضیلت ماه رجب و شعبان و رمضان وارد شده، تقریبا آدم این رو حس میکنه که خود این موقعیت و خود این زمان مؤثره. مثلا در افتتاح ماه مبارک رمضان، مناجاتی که شب اول مرسوم معمولا خونده میشه، یه دعایی هست از پیامبر اکرم وارد شده که اونجا خطاب میخوند به ماه مبارک رمضان که الحمدلله الذی اکرمنا بک ایها الشهر المبارک. و همین خطاب به ماه نشون میده که خب ماه عقل داره، شعور داره، میفهمه. و مؤثر هم هست و کرامت رو هم به ماه نسبت داده، اکرمنا بک ایها الشهر المبارک، یعنی هم الشهر المبارکش همین اکرمنا بک قبلش و هم نفس خطاب و نفس ندا گردل ماه مخاطب قرار دادن ماه توسط پیامبرک، شبیهش رو در مورد رجب هم داریم. نشون میده که خود این موقعیت و خود این زمان فی الجمله مؤثره، مثل بهار که خود زمان و خود این موقعیت فلکی در بهار مؤثره برای خیلی از به فعلیت رسیدن ها. رجب و شعبان و رمضان هم فی نفس خود اون موقعیتشون اینجوریه، تاثیرگذاره و لحظات و آنات و ساعاتی که در رجب و شعبان و رمضان داریم میگذرونیم فی نفس خودشون آره مبارکند و آثار دارن و شاید حالا آثارشون از قبیل معدات و ظرفیت هایی باشه که به شرط حرکت ما و به شرط چی میگن اراده ما میتونه خیلی تاثیرگذار باشه توی رشد و حرکت معنوی و کمال روحی و اخلاقی ما. بالاخره اینجور ظاهره، یعنی حقیقتا میشه تعبیر بهار رو در مورد رجب و شعبان و رمضان به کار برد، خود این موقعیت خود این زمان مؤثر گویا. و بارها هم که عرض کردیم اگر به صورت نمادین به ماجرا رو خانه نگاه کنیم، خب سلوک عبد سالک بایستی حتما با تخلیه و تحلیه و تجلیه همراه باشه و میام به صورت نمادین اگه بخوام نگاه کنیم رجب رو میشه نماد تخلیه روح و جان و نفس از خیلی از رذایل اخلاقی و آفات و آسیب هایی که متاسفانه در درون ماها ریشه دمونده و بالاخره مستقر دیگه. هرچند عرض کردم نمادین میگم و الا خب تخلیه یک رذیله اخلاقی شاید سالها زمان بخواد، 70 سال مثلا ساله تلاش بکنه یک رذیله اخلاقی رو قلع کنه و کامل از خودش خلاصه بکنه و بندازه بیرون. اما خب نمادین عرض میکنم دیگه، رجب ماه تخلیه است. شاید استغفارهای مکرری که در رجب وارد شده هم اون صد ذکر استغفاری که مستقلن اومده هم بعد از نمازهای هر روز رجب باز 70 مرتبه استغفار وارد شده و هم توی اون عدیهی که وارد هست و مستقل در رجب خونده بشه هم روی مغفرت و پاکی و طهارت و اینا خیلی تأکید و احتباب روش هست. حقیقتا رجب رو یه نمادی میخوان بکنن برای ما، برای کندن و پاک شدن از این رذائل و صفات و اینها. حالا حلو برو به حسب ظاهر، برو به حسب ظاهر اگر بتونی یکی از عادات، یکی از ملاکات اخلاقی بد و رذیله خودمون رو از بین ببریم، خودش باز کلی رشد و کلی حرکت در است. هرچند گفتم قلع حقیقی اینها مخصوصا با اون لایه های تو در توی نفس و اون هزار پیچ نفس پیدا کردن یه رذیله اخلاقیش از سالا برای سالک زمان ببره، حیثی داشته باشه که یک رذیله اخلاقی تو لایه های تو در توی نفس گم شده و اونجا یه چیزی هست، یه ریشه اونجا هست که تو بزنگاه های رو میبینه که میاد رو و پدره سالک رو در بیار و زبید میزندش. حتی کشف یه رذیله اخلاقی کلی زمان بره تا چه برسه به قلبش و کندنش و کنار گذاشتنش میده. ولی بالاخره رجب یه همچین نمودی و یه همچین ظهور و بروزی داره که ماه استغفار و ماه توبه است، ماه به تعبیر از باب یقظه است، ماه درده، درد تمت بزرگیه که بفهمیم چه بونه دیگه، بفهمیم از کجا داریم میخوریم. درد خودش دیمتیست، درد نبود نمیفهمیدیم چه خبر. خیلی از این بیماری های کشنده، علت عمده کشندگیشون همین فقدان درد. درد نیست، نمیفهمی دیگه، میمونه میمونه، قده میشه، میگیره یه بخش جدی از بدن تو میگیره و یه رو میفهمی که آره مثلا چه میدونم سرطان داشتی یا دیابت داشتی یا فلان داشتی یا فلان داشتی، چرا شون مثلا اینا درد نداشت. بالاخره عجب باید همچین چیز خواست و شاید با خوندن خیلی از ادعیه و مناجات ها و با فقط همین احساس درده رو بخواد بدن که ما چرا اینجوریم، در حقیقت اجازه ما چرا مثلا تو اون مقام ها و تو اون موقعیت ها نیستیم، ما باید اونجا ها میبودیم ظاهرا، چرا افتادیم توی این حزیز و توی بستی و این ها دوچار شدیم. خیلی از این مناجات ها و ادعیه کمترین اثرشون اونه که این آه و حسرت و این درد رو در ما ایجاد میکنه دیگه، که ببین این کجا سیر میکنه با کجا سیر میکنه. حتی مثلا فرض کنید آب صادق دعا میکنه که یا من ارجوه و لکل خرج، مثلا این کجا متعجب با کجا. خب بدونید نداها همه به دایی انشاست دیگه، یا من ارجوه و لکل خرج یعنی میخوام، یعنی بده، یعنی تمام خیر رو میخواد. و تمام خیر رو برای کی میخواد؟ مطلق قید نخورده که نبود تمام خیر من، تمام خیر زن و بچه، تمام خیر جامعه مؤمنین، تمام خیر جامعه مسلمین، نه، این کل خیر رو میخواد. یا من ارجو و لکل خیر، به خدا هم این رجا رو داره که خدا میده، یا بر ارجوه و دیگه داره یه آرزو، نمیگه منیه، نمیگه که آرزو بر جوالان عیب نیست که، داره که چون رجاست، رجای واسقیه که تو میدی. خب او که بختی نداره تو ساعتش، بانه ای نیست از فیضش، پس اگر مشکلیت از منم، از ظرفیت من، از قابلیت من، از پذیرش من، در واقع دعا دعای مخدر و چی میگم سکون دهنده و مثلا فرض کن آرام کننده نیست، دعا دعای محرک و حرکت بخشه که بابا تو باید حرکت کنی که بگیری، و الا به اون که رجای واسط داری و هم که میده که تفکر چه داشت یا برای شغل کل خیلی و آب هم سخت دارد کلش همه جور دیگه. خب این کجاست الان؟ چی میخواد از خدا؟ تو چه در واقع ابتهاجی و چه سروری مثلا داره این دعا رو انشاء میکنه و ما کجا هستیم دیگه؟ متوجه شد این طوره، یعنی حداقلش اینه که این مناجات ها و ادعیه ها به شرط البته توجه و التفات، حداقلش اینه که این درد و این دوری رو و این هجران رو اینها رو دوباره در واقع به ما نشون میده، ما رو مواجه میکنه با این دوری و هجران و بعدی که بین ما و خدا تعالی هست و باید محرک هم باشه. ناامید کننده هم نیست، یأس آور نیست، خوف مطلق نمیده، رجای مطلق هم نمیده، دائم بین خلاص خوف و رجا عبد سالک رو نگه میداره که این حیث فقدان و حیث استعداد و ظرفیت تو امان با هم هست. بالاخره دیگه هم نداریم هم میخواییم هم میتونیم، پس دیگه یا علی دیگه را بیوف دیگه چون نشستیم پس متعجه بشه. بالاخره رجب با این ها ظاهرن دیگه با زبانه دیگه مناجات ها و عدیه وارد هست. شعبان ما تحلیه هست، یعنی حالا که تونستی و موفق شدی یه رزیل ده تا رزیل تمام رزیل اخلاقی خودت رو قلب کنی و بکنی بریزی دور، خب حالا باید که نمیشه، خیلی از اون علاقات اخلاقی فاضله حلول میکنه در شما، زینت نفس و جان شما میشه و محلا میشید به خیلی از کمالات و فضائل اخلاقی خوب. شعبان یه همچین ماهیست و خاطر همین همون ابتهاج و سرور شعبان خیلی دیگه بالاتر از این حرف هاست، طلب و افق و دید و چشم‌انداز هم خیلی تغییر کرده. شما مثلا از دعای ماه رجب یه دفعه وارد مناجات شعبانیه میشید که الهی مثلا چی؟ الهی انظر الی نظر من نادیت و فعجابه. اول میگه انظر الی نظر من نادیت و فعجابه، بعد توقعش میره بالاتر میگه چی؟ الهی اجعلنی من نادیت و فعجابه که فسعق لجلاله. بعد هم از اینکه رفت بالاتر میرسه به اون مقام معاشقه و ناز و عشوه برای خدا کرده که الهی اخست نیده زنوبی اخست که به مغفرته، الهی اخست نیده به جرمی اخست که به عفوه، و این اخست نیده به زنوبی اخست که به مغفرته، الهی ندخلت نیده نار چی؟ علم تو اهلها ها انی احب بود. متوجه شده این ناز و خلاصه عشوهی که عبدالسالک برای خدا میکنه هم خب خودش حیثیه دیگه. بعد هم میشه به اون بیت الغزلش به شاه بیتش که الهی حبلی کمال الانقطاع و عن ابصار قلوب نازیاء نظرها الیک خودتون درکه حتی تخرق ابصار القلوب حجب نور و آخر لام است به چند تا حجاب ظلمالی دریدی پاره کردی که الان توقع داری مثلا حجاب نورانی مثلا کنار بذارن و بی پرده به حجاب مثلا خدا رو ببینی و فلانی حقا این تخلیه مقدم آدم تخلیه نشه حجوب نور و اینا جوکه لفاظیه فقط، هرچه لفاظیش هم ثواب داره لفاظیش هم اشتران توفیق بدن بکنیم اونتا بالاخره یه خورده بیمزه هست دیگه در یکی از جدوش که حجوب ظلمانی مثلا گرفته ده همونجا داری بیاره حجوب نور میخواب باره کنم حتی تحمل افسار و قلوب آجابا نور فتسله چی؟ فتسله للا معنی العظمه و تسیر ارواح خدا معلقتا به عز قدسه دیگه اصلا روح ما معلق به اون جایگاه نفوذ ناپذیر و خلاصه عزیز قدسی تو بشه معلق از اون بشه. اینجوره دیگه به افق دید و چشم اندازه خیلی دیگه وسیع‌تر شده، تحلیه به خیلی از قبالات میخواد، به خیلی از فضایل میخواد همچنین افق دید داشتنی. اگر این تخلیه و تحلیه تو رجب و شعبان درست صورت بگیره شاید مبارک رمضان رو بشه ماه خلاصه تجلیه و یه روخی نشون بدن دیگه، یه جلوه از خلاصه حقیقت هستی و حضرت حق و اینها به انسان سالک نشون بدن، خدا جلوه کنه دیگه که داریم لی از زمولی چه بهنه و جزابه. اگه مجبور بخونیم یعنی برای حساب روزه از اعمال عبادی و مناسک دیگه جداست، روزه مال منه و خودم جزای روزه هم. من جزای روزه هم بهنه و جزابه داره که خب تو سیام حقیقه دیگه اون صوم سیام و شرارت و حقیقت سیامی که هست بالاخره اینجوریه دیگه از صومولی برنامه جزاب و وقتی اینجوری شد اون جلوه حاصل شد و انا و جزابه تا حده محقق شد و شما میتونید سهرهای مبارک رمضان به علا صوت توی اون صحب و صحبی که قرار دارید اونجا بخونید چی؟ اللهم انی اسألک من بها و که به ابها و کل رو به هایی که بهی البته اللهم اینی اصلا که من جمالی که به اجمله و کل رو جمالی که جمیل همجور تا آخرش دیگه همش یعنی این جلوه هست و همش تجلیه تامیه که برای عبدالسالکی مثل امام صادق حاصل شده تو سحر مبارک رمز تجلیه بخیر اینجوره اینجور اگر نگاه کنیم به ماجرا این بحاره معنوی رجب و شعبان و رمضان خب به مراتب مهمتر به مراتب ظرفیت بیشتر به مراتب اهتمام و خلصه اهتمام و همیت جدیتری میخواد که خودمون یه تکونی بدیم و یه خلصه رشدی حرکتی ارتقایی ولو میگم یه پله ولو یه گام به جلو ولو یک تخلیه درست حسابی اگر صورت بگیره در این خلاصه سه ماه برای ماها کلی حزه و کلی حرکت و کلی رشد داره. خب بگذاریم. خاطر شیخ دوستانش بحثمون در حواست حجیت قد به سری پامهایی مواجه بودیم که همچنان باقی موند تا حالا ببینیم آخر که میتونیم جمع بندیش کنیم. مهمترینشون این بود که این باب خلاصه حجیت قد چجوری اصولی میشه که حتی این تا حد زیادی عرض کردیم عبارت های سبحانی و تبعیت که سبحانی از عبارت رحم شیخ توی رسائل داشت تا حد این جهتش مشخص شد. منطقه اصل این که ما تو باب حجج عمارات بر اساس حالت نفسانی چرا پیش رفتیم و نسبت این حالت نفسانی مکلف که قطع و ظن و شک نسبت به احکام شرعیه چه ربطی با مباحث حجج و عمارات داره و چه ربطی با موضوع علم اصول که ادله اربعه بود داره، این ابهامه همچنان هست که بذاریم جلوتر میتونیم حلش کنیم یا نه. اما بالاخره با این همچه سیری با سیر مرحوم شیخ در واقع وارد شدم. قطع و ظن و شک رو سه مقام و سه سرفصل مباحث حجج و عمارات قرار دادم. البته بحث شک رو در یه بحث مستقلی تحت عنوان اصول عملیه رسیدگی میکنم، اما قطع و ظن رو تو خود حجج و عمارات. اولین بحثی که مطرح شد همون بحث حجیت ذاتی قطع بود که ما هم مفهوم حجیتش رو هم مفهوم ذاتیش رو و هم خود عنوان قطع رو با عبارتهای حضرت الله سبحانی سعی کردیم معنا کنیم و نشون بدیم که دیگران خلاص اشتباه مسیر رو رفتن و هم قطع و هم حجیت رو و هم ذاتی رو تبدیل کرده به مباحث فلسفی که هیچ ربطی به مباحث اصولی و فقهی ما نداره طبیعتا. شیخ اونها مد نظرش نیست. شیخ قطع رو که داره بحث میکنه به عنوان تمام الموضوع برای حکم به حجیت داره بحث میکنه. حجیت رو هم که بحث میکنه حجیت لغوی و به تعبیر های سبحانی حجیت عقلی مد نظرشه که ما یحتج به العقلاست و احتجاج عقلایی هم همون معذریت و منجزیت رو که معنای حجت لغوی هست در پی داره. و خلاصه با این بیان تقریبا بحث به یه بحث اعتباری و خلاصه اصولی و فقهی نزدیکتر شد و دیگه مثل آخون نمیگیم اینا اشرد هم باباز فلسفه و کلام و معرفت شناسی و این هست. نه، بحث کاملا اصولیه و تو همون نطاق حجیت لغوی و حجیت عقلایی داریم به ماجرا نگاه میکنیم. این بحث اولمون بود. یه ملحقاتی هم داشت که ملحق اولش بحث تجری بود. گفتیم که مکلف اگر برخلاف قطع خودش عمل بکنه و بعد بفهمه که اون قطعش هم جهل مرکب بوده و در واقع گناهی صورت نگرفته یا واجبی ترک نشده در واقع، آیا همچنین عنوانی که شما مادامی که قاطع بودی مثلا این حرامه ولی مرتکب حرام شدی طبق قطع خودت، بعد فهمیدی نه این حرام نبود یا واجب رو ترک کردی طبق قطع خودت بعد فهمیدی که اصلا واجب نبود و قطع شما اشتباه بود، آیا همچنین فعلی مستحق ذم و مستحق عقاب هست یا نیست؟ این رو فهمیدن که نه، ظاهرا استحقاق عقاب و استحقاق مذمت نداره چون احکام روی عناوین واقعی رفتن و تابع مسائل و مفاسد واقعیه و اینکه به مفاسد واقعی دوچار نشده، شرب خمر حرام بود اینکه شرب خمر نکرده، پس نه عنوان فعل به این صادقه و نه اون مفسده واقعی برش بار میشه. به خاطر همین فی نفس خود اون فعل متجربه و خود اون تجری که در واقع برخلاف قطع عمل کردن، اینا هیچ کدوم مذمت و استحقاق عقاب ندارن. فقط یه نکته هست و اون این که اگر این تجریه خود تجری به عنوان چی میگن خروج بر مولا و عناد بر مولا مثلا قلم داد بشه، اون چرا؟ اون مستحق مذمت و عقلایی حداقل هست، استحقاق عقاب عقلی هم داره، ولی این کارا شاره لزوما عقابش بکنه یا نکنه اون دیگه تابع ادله شرعی ماجراست و اینکه آیا تو روایات داریم همچین حرمتی رو و همچین وعده بر عقابی رو یا نه، اون میشه دیگه بحث فقهی و این حرفا. والا فی نفسه خود اون فعل متجربه یا اون فعل حتی تجری مستحق زم و عقاب و اینها نیست تو نظر آیت الله سبحانی. خب این تا اینجا تقریبا تمام. یه اون حرف دیگه که بحث قطع داره و تو رسائل هم به همین ترتیب تقریبا بحث شده، قطع رو تقسیم میکنن به قطع طریقی و قطع موضوعی. تا اینجای ماجرا هرچی در مورد قطع گفتیم قطع طریقی بود، یعنی خود قطع هیچ موضوعیتی واسمون نداشت. قطع فقط از این جهت که در واقع کاشف از یک واقعیت عینی و خارجیه خودجیت پیدا میکرد و قابلیت احتجاج بین عقلا داشت و اینها، یعنی در واقع با قطع رو تاریخ الالواقع در نظر گرفته بود. خب توی قطع طریقی هم اینا رو بار کردیم برش دیگه، گفتیم قطع طریقی حجیت ذاتی داره، واقع نمایی داره، به تعبیری که شیخ به کار میبرد لا شک فی وجوب مطابقت القطع و العمل علی مادام موجود هم در نهو به نفسهی طریق و در الواقع، یعنی قطع طریقی. قطع طریقی نه سلب حجیت ازش میشد کرد، نه محدود میشد کردش، و نه مثلا میشد بگیم یه آقای قطعی که مثلا فرض از این طریق به دست اومده حجت نیست، قطعی که از این طریق به دست اومده حجت، نه اصلا این تفصیل مفصیل ها رو هیچ کس نمیتونست در مورد قطع مطرح کنه. قطع به حکم عقل، این تعبیری که آقای سبحانی به کار بردن، جزء مستقلات عقلیه، عقل حکم میکنه به وجوب مطابقت ولو بلغ ما بلغ و هر قطع هم هرچه بادا بود، درست شد هر نوع قطعی باشه. در قطع طریقی اینجوریه، نمیشه درش تصرف کرد، نمیشه درش سر بوجیت کرد، نمیشه محدودش کرد، نمیشه مثلا مقیدش کرد به یه سری انواع و قیود خاصی، نه قطع طریقیه و همیشه حجیت ذاتیشه، همیشه حجیت باهاشه و حکم مستقل عقل تبعیت از قطع. اما تو قطع موضوعی چطور؟ اصلا قطع موضوع چیه؟ اسمش روشه دیگه، قطعی که موضوع یه حکم قرار بگیره دیگه، اصلا اون طریقیتش محل بحث نیست. قطع به عنوان موضوع یک حکمی میخواد یک حکمی برش بار بشه. خب اگر اینطور شد، معتبر و اون حاکم حق داره موضوع حکم خودش رو هر بلای سرش میاره بیاره دیگه، محدودش کنه، مقیدش کنه، هزار تا قید بهش بزنه، دست خودش، چون موضوع حکم دیگه، دیگه طریقه الواقع که مد نظر نیست که موضوع دیگه. مثلا فرض کن شما میگید آقا من نذر میکنم اگر قطع پیدا کردم مثلا به یه حکم شرعی با کشف و شهود، با مکاشفه دیگه، ما رجب و شعبان رمضان هم اصلا دیگه بازارش گرم، از سحری ممکنه شما ادعای کشف و شهود بذاری که آقا مثلا فرض کنید ما اینجوری شد دیگه، درسته؟ مثلا فرض کن نصف کن اگر روزی شد تا یک کشف شهودی با کاشفه یه چیزی خلاصه جلوه و جلی چیزی رخ داد و مثلا ما یه معرفتی رو و یه مثلا حکمی رو اینجوری بهش قطع پیدا کردیم، مثلا چه میدونم یه نهاری به بچه های کلاس میدیم دیگه، اینطور فرض شامی نهاری گوسفندی میزنیم حالا هرچی هست، بالاخره این نظم دیگه دست خودته، موضوع نظم مشخص کردن کامل دست خود. تو ممکن از هزار طریق دیگه قطع پیدا بکنی، اما نظر تو رفته روی قطع از طریق مثلا مکاشفه، از طریق کشف و شهود. دقیقه که چه داشت اینجور دیگه، قطع موضوعی اینطور. وقتی قطع موضوعی اینجور شد، خب شارع میتونه نسبت به قطع موضوعی این محدودیت ها رو قائل بشه، درست شد؟ داریم حالا همچین چیزی که شارع مثلا عنوان موضوع یک حکم مثلا قطع و چیزی در این واره یکی دو مورد هست. مثلا فرض کن علم قاضی، علم قاضی قطع قاضیه دیگه، قطع قاضی از هر طریقی حاصل بشه، درست شد؟ مثلا فرض کن حکم قضایی میتونه بر اساسش بده، اینجا قطع قاضی موضوع برای یه حکمه. ببینید یه بار قطع برای خود قاضی طریقیت داره، اون که داره، اون بحثی نیست، اون سر جاش، بحث داره حکم بعدی که برش مترتب میشه. مثلا قطع قاضی برای من مدعی و من منکر حجت و باید تبعیت کنیم ازش، این حجیتی که علم قاضی و قطع قاضی پیدا کرده، قطع قاضی و علم قاضی اونجا به عنوان یه موضوعه. یا مثلا فهم شهادت عدلی، شهادت دوتا عادل، قطع بده، زن بده، هیچی نده، حجت. شهادت دوتا عادله اینجوری اومدن شهادت دادن، حکم بهش بدید دیگه، مأمور به ظاهری تو بر اساس همین ظاهرم دوتا عادل شاهد و بعد خود چیز کردن شهادت دادن. بعد با شرایطش دیگه، شهادتش باید حتما نمیدونم انحسه باشه. خود همین هم همین هم مثلا این موضوعیه، چون موضوعیه شارو اومده قید زده گفته آقا شهادت اگر از روی حدس باشه، از روی تخمین و یقین و نمیدونم کشف و شهود و این حرفا باشه، حجت نیست. شهادت باید انحسه باشه، باید ببینی تا ندیدی جلو چشت. مثلا فرض کنیم چون میدونم قتل و قصاص و چی میگه قتل و مثلا جرم و هر چی هست، تا به چشم خودت ندیدی این شهادت مثلا ثابت نمیشه. یا مثلا در مورد زنا گفته چی؟ دوتا نه، چهار تا، مثلا چهار تا شاهد آدم، اونم باز انتسته بعد حتما شهادت. هر بود از این شروط نباشه بالاخره موضوع پا نمیگیره دیگه، چون قتل موضوعیه و اونجا دیگه طریقیت خیلی موضوعیت نداره. درست شد شاره میتونه اینو محدود کنه و هزار تا قید و بند بهش بچسبونه و کم و زیادش کنه و بگه آقا مثلا بعضی از قطعا تو به درد نمیخوره، بعضیش به درد میخوره. در این حال که همه اون قطعا طریقیت الواقع دارن، تا روچیت ذاتی در مورد طریقیتشون درسته، اما موضوع یه حکم وقتی قرار میگیره نسبت به اون حکمه این محدود شده، نسبت به اون حکمه این مقید شده و اینطور. خلاصه تو قطع موضوع امکان تصرف هست، خلاصش اینه که شاره در فضای قطع موضوعی میتونه تصرف کنه و کم و زیاد کنه و بعضی از قطع رو موضوع حکم خودش قرار نده، بعضی دیگر رو قرار بده با هزار تا شرط و قید و این حرفا. خلاصه این هم از حل تا اینجا. خب عبارت رو ببینیم ببینیم به کجا میرسیم. میفهمن که حل قطع و چی؟ طریقی و موضوعی، تقسیم مرقبت و طریقی و موضوعی. اضافان الحکم مترتبن علن واقع الى مطلیت للعلم و القطع فی فالقطع و طریقی. اگر حکم مترتب بر خود عنوان واقعی باشه بدون اینکه علم و قطع و جهل و شک و ظن من در اون حکم واقعی نقشی داشته باشه، خلاصه الخبر حرام بود دیگه. حالا چه من قطع داشته باشم، چه شک داشته باشم، چه جهل داشته باشم، چه زن داشته باشم، فرق نمی کنه. قطع خودش فی نفسه، چه بگن خم خودش فی نفسه، حرام موضوع برمد. خب اینجا اگر قطعی پیدا کنی فقط طریقیون، قطع میشه طریق الالواقع که حرمت الخمر و القمار، قمار فی نفسه حرام، خمر فی نفسه حرام. ولا دوره للقطع هین ازن، قطع هیچ نقشی تو خود حکم نداره، تو ثبوت حکم قطع هیچ نقشی نداره. سوا تنجیز الواقع در اصابه و تعذیر در قطع، فقط همون معذریت منجزیتی که حجیت لغوی بود دیگه، که آقا اگر مصیبه به واقع باشه واقع رو منجز کرده در حق من، یعنی این حکم واقعی من بوده، و اگر خطا شد و مطابق واقع در نیومد من معذورم چون قطع نشده و تعذیر و معذریت در خطر. اما اذا اخذ القطع فی موضوع الحکم شرعی، اما اگر قطع در موضوع یک حکم شرعی قرار گرفت، به حیث یکون الواقع به قید القطع موضوعا، به این شکل اون عنوان واقعی مثلا خمر، مثلا شارع میمند بگه مقتوع الخمری حرام، به جایی که بگه الخمر حرام مثلا بگم هر چیزی که شما قطع پیدا کردید خمره حرامه، مثلا اگر هر چه حالتی بود این میشه قطع موضوعی. درست شد؟ پس به حیث یکون الواقع به قید القطع موضوع للحکم، اون عنوان واقعی مقید به قطع موضوع حکم واقعی شما میشه. فیوهم براعن به قطع الموضوعی، اینو بهش میگفتن قطع موضوعی. کما از دستر از ناعن شاره هر رمد خمر به قید القطع، مثلا فرض کنید شاره خمر رو حرام میکرد منتها مقتوع خمریه رو به قید قطع، به حیث لولا و لما کانت خمر محکومن به حرمت، اگر این قطع نبود خمر فی نفسه محکوم به حرمت نبود. اگر مثلا لولی سمه نهو خب حالا اثری که تو این تقسیم بار میشه اینه که قطع اگه طریقی باشه هیچ جوره امکان تصرف و دخالت درش نیست، اما اگر قطع موضوعی باشه به ید معتبره، معتبر میتونه موضوع هایی خودش رو هر بلای سرش خاص بیاره. پس اثرش اینه که سوم انهو لیسل شاره اگه تصرف فل قطع طریقی، برای شاره حق تصرف در قطع طریقی وجود نداره. فهو حجتون مطلقا قد طریقی اگر باشه مطلقا حجت ذاتی و حجیتش به تعبیری که بارم بود. و اما قطع المخوز فی موضوع، اما قطعی که در موضوع یه حکمی اخذ شده، فبما ان لکل مقننه، این هم باز مبتنی بر خدایات قانونی هست که فبما ان لکل مقننه التصرف فی موضوع حکمی به ساعت وزی، هر مقننی میتونه در موضوع حکم خودش تصرف کنه، توسعه بده، تزویر ایجاد کنه، محدودش کنه. فل شارع ایزن حق و تصرف فیلی، شارع هم مثل هر مقننی حق داره در موضوع حکم خودش بالا پایینش کنه و تصرفش کنه و اینها. فتارتن تخت از المصلحه، خب تای مدار مصلحت دید که مقنن بر اساس و مساله مفاز واقعی این کار رو میکنه، هرکی هرکی هم نیست. فتارتن تخت از المصلحه اتخاذ مطلق القدر فی الموضوع، گاهی اوقات مصلحت اختصار میکنه ما هر نوع قطعی رو در موضوع خودمون عکس بکنیم، سوا اون حصل هم اسباب عادیه، مثلا چه این قطع از اسباب متعارف عادی به دست بیاد، هم من غیره ها یا از اسباب غیر متعارف، مثلا رمل و جف بزنه، چه میدونم کشف و شهود بزنه از این. کما فل مثال سالس العاطف تطبیقات که تو تطبیقات پایین میرسیم، یه بار اینجوریه میشه مطلق قطع موضوع و اخرى تقتضی جعل قسم من فی الموضوع، اما گاهی اوقات نه اقتضا میکنه مصلحت که ما یه نوع خاصی از قطع رو موضوع قرار بدیم که الحاصل من اسباب العادیه، مثلا بگی فقط اونایی که به صورت متعارف و عادی قطع حاصل میکنه و عدم الاعتداد بالقطع الحاصل من غیرها، دیگه اون چی میگن قطع حاصل از غیر اسباب عادی رو ما توجه نکنیم بهش و اعتماد نکنیم. کما فی المثال ثانی من التطبیق است، مثلا مثلا اجتهاد تقلید توی بحث اجتهاد تقلید چی حجج و اماراتی که مجتهد باید بهش توسل کنه بعد از اسباب عادی باشه، برای خود مجتهد طریق علل واقع برای خودش حجیت داره، اما برای منی که وجوب تقلید داره من از چی حجج و امارات متعارف و عادی مجتهد باید تقلید کنم، نه از مثلا رمل و جفش و کشف و شهودش و خوابش و معنا و رؤیت و این. پس تطبیقات الاول ان قول العدلین او شاهد الواحد فیما یعتبر معلیمین انما یکون حجتن فی القضا اذا استند الى الحس لا الى الحد. قول دو تا شاهد عادل یا شاهد واحد، البته همراه با قسم، همراه با یمین، انما یکون حجتا فی القضا زمانی در قضاوت حجیت پیدا میکنه این شهادت، حالا شهادت شخص واحد با قسم یا دو تا شاهد عادل، زمانی حجیت پیدا میکنه برای قاضی که از استند الى الحس، شهادت اینا مستند به حس باشه، لا الالحدس، نه به صورت تخمینی که بگن ما اماراتی علائمی دیدیم حتما این رو دیگه، یعنی به صرف این که مثلا فرض کنیم چه میدونم مثلا این زن و مرد تو اتاق خلوت بودن پس حکمشون کنیم به مثلا فرض کنیم زنا و این حرف ها. نه، باید حتما انحسین باشه. فلوقتت البینه او شاهد الغیر طریق الحس، اگر بینه که عدلی باشن یا شاهد واحد قطع پیدا کنه از غیر طریق حس، فقط اوهما حجتون لهما، قطع برای خودشون طریقه حجیت هم داره، درست شد؟ اما مثلا فرض پشتش دیگه نماز نمی کنه، برای خودش دیگه اون عادل محسوب نمی کنه، دیگه فاسق می دونه. اما بلا یستحل القاضی الحکم، اما برای قاضی حکم نمی تونه بده استنادن الی شهادت امام، درست شد؟ لأن المعتبر في الشهاده هو حصول القتل للبينه او الشاهد من طريق الحس، چون چیزی که در شهادت معتبره اینه که بعد حتما بینه یا اون شاهد واحد قطعشون از طریق حس حاصل شده باشه. فالقطع به نسبت الى خصوص بیان او شاهد قطع طریقی در خصوص اون دوتا شاهد عادل یا در واقع شاهد واحد، قطع اونها به نسبت خودشون قطع طریقی محضه، لا یمکن التصرف فی، شارب تو قطع اونها تصرفی نکرده، ولیکن قطع هما به نسبت الالقاضی قطع موضوعی، اما قطع اون دوتا شاهد برای حکم قضایی قاضی قطع موضوعیه. وقد تصرف الشارف الموضوع، شارع هم در موضوع تصرف کرده و جعل القسم الخاص موضوعا للحکم لا مطلق القهر، قسم خاصی رو موضوع حکم قضایی قرار داده نه مطلق القهر رو، و کم له من نظیر، که از این تصرفات در قطع موضوعی ما زیاد داری تو باب قضا، تو باب قضا خیلی. دومیش هم اذا حصل الیقین للمجتهد، یقین برای مجتهد حاصل بشه من غیر الکتاب و سنت و الاجماع و القهر، از غیر از این چهار تا منبع که رمل و الجرف مثلا از علم اعداد و حروف و رمل و جرف و اینا استفاده کنه، فقط او بالحکم حجتون لنفسه، برای خودش چون قد طریقیه حجیت هم داره، واقع رو اینطوری میبینه دیگه، نمیتونه واقع رو بذاره کنار که خب، اما دون المقلد، اما برای مقلدش نه. چرا؟ و ذالک لما ذکرنا و فی خط شاهد در بینه به نسبت الالقاضی، به خاطر همون تصرفی که شاهد در موضوع وجوب تقلید کرده، وجوب تقلید از مجتهد به شرط اینکه حکم بر اساس اجتهاد به دست بیاد نه بر اساس رمل و جرف. این هم همون دیگه زوایایی که از وجوب اجتهاد هست، وجوب تقلید هست، هم وجوب تقلید بحث رو برده سر عنوان مثلا فرض و محدث و مجتهد و این حرفا، و هم خود اون عناوینی که رو وجوب اجتهاد رفته. درست شد؟
این محدث رو قطع کنه مثلا طرف خیلی برمیده مثلا
از راه وجوب تقلید حجت نیست، مگر اینکه خودش قطع پیدا کنه دیگه، قطع طریقی پیدا کنه نسبت به واقع اون بچه، اما از راه وجوب تقلید دیگه بزنه. از ثالث الحکم به وجوب، الحکم به وجوب تیمم لمن احرز کون استعمال الماء مضر، مثلا فرض کنید کسی که قطع پیدا کرده که استعمال آب براش ضرر داره، واجب تیمم کنه. این قطع به ضرری بودن استعمال آب از هر طریقی به دست بیاد میاد، مشکلی نداره. یعنی اینجا شاره با این قطعت موضوعیه، منتها مطلق قطع رو موضوع وجوب تیمم در نظر گرفته دیگه، نه بخواه قطع مثلا خاصی از شرایط خاصی. یا مثلا اول والحکم به وجوب تعجیل لمن احرز ضیق الوقت، مثلا فرض کن نماز داره قضا میشه، احساس میکنه نماز داره قضا میشه و واجب رو تعجیل کنه، دیالا تعجیل هم با مثلا فرض کنه عجله باید مقدمات رو فراهم بکنه، یا اصلا بزنه مثلا فرض کنه سوره رو نخونه، یا مثلا از کار رو به اقل از کار اکتفا کنه که بتونه نماز رو در وقت مثلا درک بکنه و اینها. پس حکم میکنه به وجوب تعجیل در مثلا انجام فرائض برای کسی که قطع پیدا میکنه به تنگی وقت و محدودیت زمان. فرقت و فیه ما موضوعی، قطع و اینا موضوعیه. فلوی کشف الخلاف و ان المال لم یکن مزرن ولی الوقت زیقا لما ذره بالعمل، قطع موضوعیه. اگر شما فرض کنید خلافش رو احراز کردید، فکر میگردید نماز داره قضا میشه، بعد دیدی نه ساعتها قدیم جهید شده خورده و هم هنوز کلی وقت هست، مثلا با اینکه با عجله خوندی ولی اعاده لازم نیست، قطع موضوعیه دیگه. قطع موضوعیه با اینکه شما با عجله خوندی اما اعاده لازم نیست. چرا؟ چون حکم رفته بود روی واقع به قید قطع و واقع به قید قطع بوده دیگه، یعنی توی قطع داشتی به تنگی وقت با عجله خوندی، حتی بعضی از کارم زدی، درست شد؟ اما بعد فهمیدی که نه مثلا وقت واسع بوده، اینجا دیگه قضا و اعاده و اینا لازم نداره، چون قطعش موضوعیه و تو ظرف اون موضوع شما به واقع عمل کردی. فلو من کشف الخلاف و ان المال لم یکن مضرا، ولل وقت مثلا زیقا لما ضرر بالعمل، به عمل ضرری نمیرسه. لان نکشف الخلاف انما هو به نسبت الا متعلق القدر لا به نسبت الا الموضوع المترتب علیه الحکم، چون موضوعی که حکم تعجیل یا حکم مثلا تیمم برش مترتب بود که خراب نشده که، موضوع قطع به ضرر بود، قطع ضرر بود، خب ضرر نبود، قطع به ضرر که بوده که، تو به حکم قطع به ضرر عمل کردی مشکلی نداره، تو به قطع مثلا چی میگن قطع به زیق وقت عمل کردی، ولی اینکه زیق وقت واقعی نبوده بالاخره. خب آره اون دیگه بعدی به ادله داره دیگه، عناوین ادله است دیگه، ماش دیگه چه فرقی، فرقی دیگه فرقیه که بعد ببینیم کجا مثلا ظهور ادله قطع میشه جزء الموضوع، یه جایی نه قطع اصلا جزء الموضوع نیست و کاملا فقط تعریفه، و که اونا دیگه ظهور خود ادله است دیگه، راه دیگه ای نداره، بعد با ادله کار کنیم. اند شک هم خب اصل عدم موضوعیتی از طریقی بود نه فقط تقسیم قطع طریقی و موضوع رو از اینجا اشاره میکنن که توهم زدن دیگه بعضیا، و این موارد قطع موضوعی رو شاهد آوردن برای تصرف شارع در حجیت قطع. بعضیا این موارد تصرف در قطع موضوعی رو برای امکان تصرف شارع در حجیت قطع شاهد آوردن، اینا میخوان در خود توهم کنن که بابا اینجوری نیست، این قطع موضوعی اینطوری شده و علای قطع طریقی بود شاید نمیتونست توش تظرف بکنه، یعنی همون نقضی برای حجیت ذاتی قطع اینا که آقا قطع اگر حجیت ذاتی بود دیگه شاید نمیومد بگه آقا فقط قطع حاصل از مثلا فرض کن چه میدونم اجتهاد مثلا حجیت داره برای مقلد، اینا یه جورای شاهد آوردن برای اینکه حجیت قطع ذاتی نیست، درکه اصول اینا متأخرن اون تقسیم و رسیدگی میکنن که دفع توهم کنن که بابا نه اون قطعی که وجهت ذاتیه و هیچجور تصرف توش نمیشه که قطع طریقیه، حالا هر جایی قطع دید یه قطع طریقی نیست، یه جایی هم قطع میتونه موضوعی باشه و تو قطعای موضوعی شاره ما تصرف داره، فقط از واقعی دفع توهم این بحث تو اصول قطع نشده از اون بحث خیلی فرقی هم سر رو قدر میدن، فقط از تقسیم و تذکر میدن که یه جایی تو عناوین ادله شرعی قطع موضوعی و میتونه قرار بگیره دیگه، وقتی اونجا میتونه تصرف بشه درش و موزیخ پیدا کنه بینه. بحث بعدیمون هم همینطور، بحث بعدیمون هم که در مورد قطع قطع این هم باز یه دفع طبق کنه، یعنی که انه یه سری از بزرگان مثلا معلوم کاش خوزت ها بود اومده بودن گفته بودن که قطع حجیت ذاتی نداره، چرا؟ چون مثلا در مورد قطع این شکاکه، چطور لا شکل کثیر شک، درستون قطع قطع موجب نیست، قطع علکی، یعنی یه طرف مثلا مریضه زود قطع پیدا میکنه، اونجا چطور مثلا شکاک مریض قطع پیدا نمی کنه، وسواس علمی و وسواس معرفتی داره و هیچ جوره مثلا شکاکیت جدید غرب و ایناست دیگه، نسبیت و شکاکیت و این حرف مثلا حاکم شده بخاطر اون وسواس علمی که پیدا کرده به این راحتی ها این پیدا نمیکنه، به هی شک میکنه، هی شک میکنه، درست؟ قطع تا هم داریم دیگه، هی قطع میکنه، یعنی علکی قطع میکنه، درست؟ خیلی راحت مثلا به صرف یه پیامت میبینی که مثلا یه اگار مثلا خودش تو صحنه بوده بود دیده ان حسه شهادت میده که مثلا فلانی فلان چیزو گفت، بابا آقای پیامک صاحب نداره کنترل نمیندازه، مثلا یه مثلا فضای مجازی کلن میده تو سایت و خبرگزاری و همه دریوریه، درست؟ نه اینکه همش دریوریه، نه منظور یعنی ساختار اینجوریه که یعنی مثلا یه خبرگزاری از دست یه خبرگزاری دیگه گرفته و خبرگزاری ها مستعده به یه خبر فاسقیه که مثلا مرزون اینجوری نمیشه بشه اطبیلا کرد، ولی خب یه دفعه میده خبرگزاری از دست هم دیگه یه دفعه یه موج خبری رو انداختن 7-8 ساعت ملت گذاشتن سر کار، همه اصل خبر رو میدیدن، بعد یه کوچیک مختصر و آخر گوشه تکذیبش میکنن، هیچ کدی تکذیب رو نمیبینن، فقط همه اصل خبره رو دیدن و تمام شده. خب اینجوری دیگه ما زود قطع پیدا میکنه، مثلا تو تحلیل سیاسی و توی برخوردهای مثلا اجتماعی و این حرفا این خیلی فاجعه است که ما قطع باشیم، خیلی علکی و زود
حتی از قبل تو شکاکیت هم مریضی ها یعنی اون برشم نباید بشه که حالا یکت وسواس پیدا کنیم که چون چه شو بودم اتفاق میفته توجه کنیم نه این نه بود ایشالله پاکه بود گربه هست نه اینجوری نه ولی بالاخره دو طرفش مریضی قاشم القطا با استناد به شک شکاک میگفت قطع قطع هم باید مثل او باشه قطع قطع هم ارزش و اعتبار نداره خب من شروع اصول اینه متأخر ما جواب دادن که بابا ببین منظور چیه قطع طریقی منظورته یا موضوعی اگه قطع طریقیه قطع قطع هم موجده هیچ کارش نمیشه که بابا بالاخره قطع هم خودشو تو متن واقع داره میبینه نمیتونه مخالفت با واقع بکنه که تناقض پیش میاد واسش این از یه طرف داره میگه واقع اینجوریه من باید اینجوری عمل کنم وجوب مطابقت قطع میاد که من طبق قطع هم طبق واقع باید عمل کنم از یه طرف شارع میاد میگه نه تو به قطع عمل نکن بعد میگه خود اینه خود اینه که تو به قطع عمل نکن از کجا به دست آوردی؟ از وجوب مطابقت قطع فقط چی شد؟ الان وجوب مطابقت قطع دارم یا ندارم؟ متوجه شارع هیچ جوره نمیتونه سلب و حجیت بکنه از قطع قطع تاریخی اما اگر قطع موضوعی منظورتون آره تو قطع موضوعی هزار تا بلا میشه سرش آورد دیگه بالا پایینش میشه که دقیقا چی بشه لذا در مورد قطع قطع هم باز نهایتا میخوایم بگیم که حجیت ذاتی در مورد قطع قطع هم بالاخره هست و کارش نمیشه کرد حالا عبارتش زیاد خودش دیگه نمیتونه تموم بشه حالا شما فردا عبارت شما کنید و سلام برم شنبه دیگه من نتونستم بیام کنم شنبهش نیومده یک شنبهش هم گفتم دیگه بچه ها لابا تمام رفتن دیگه یک شنبهش هم دیگه نمیده بودید یک شنبه رو یا؟
آره
یک تعداد اکثریت بود همون گفتم شنبه دیگه ما هم که نبودیم دیگه هر دیگه میکرم یک شنبه دیگه